باشیم که به هر حال شیر تولیدی توسط عشایر در این چرخه قرار بگیره، ارزش افزودش هم باز برگرده به خود عشایر از طریق سهامدار کردن اونها در این کارخونه ها. آیا در این خصوص قدمی برداشته شده آقای دارابی در ایلام شما؟
در خدمت شما و جناب مسئولیان سلام عرض میکنم. معذرتون عرضم که خب استان ایلام یکی از استانه عشایر نشین هستش. دام عشایر استان ایلام تا 1,400,000 رست دام هست، 60,000 نفر جمعیت عشایری در استان هستش که طی سنوات گذشته به لحاظ تولیدات ارگانیک که عشایر استان داشتن خب یه تیم انجام شده.
آیه دارابیم خواهش کنم که این بلندتر صحبت بفرمایید.
نه خواهش نکنم. یه تیم اقداماتی انجام شده بود از سر، یه تیم ساختهایی آماده شده بود مخصوصا کشارگاه سرعتی استان ایلام از کارخانجات شیر استان که متاسفانه به دلایل مختلفی که شاید خود دولت باعث شد که این کارخانجات ساختهایی که آماده شده بود در مایه ملی که الان خدمت در شاهده دارم مسلط میشه،
بله،
همین جوری بدون استفاده بهینه الان داره به قول معروف اداره میشن. خب یکی از دلایلش این بود که عشایر استان علی رغم این که خدمت در بشود در کوش هستن ولی تولیدات خیلی خوبی در زمینه تولید گوشت قرمز دارن. چند ساله اخیر سازمان امور عشایری به خوبی وارد عمل شده و یه تحصیلات ارزان قیمت خوبی در اختیار عشایر قرار داده، تولید گوشت رو به حد کافی رسوندن ولی متاسفانه به دلیل این که کشتارگاه استان توان خرید گوشت قرمز نداره و نمیتونه مدیریت بکنه این خدمت عرضه شود.
یعنی ورودی های کشتارگاه ها بیشتر از ظرفیت اونهاست.
دقیقا خدمت شما آرزم ایلام هم به خاطر این که بیشتر دامش به صورت غیر اصولی و کشتار غیر اصولی داره کشتار میشه، کشتارگاه به نوعی نمیتونه ورود بکنه و یکی از دلایلش هم همین واردات گوش قرمز است که از کشورهای خارجی با کشتی و هواپیما داره وارد کشور میشه. دولت باید ورود بکنه. طی سالهای جنگ اوایل انقلاب چند سال این طرح خرید تضمینی گوشت قرمز عشایری در دستور کار دولت داشت که به خوبی هم اقتصاد عشایری تقویت میکرد، همین که نیاز کشور رو به گوشت قرمز خدمت در بشود تامین میشد. اینه که متاسفانه به دلیل واردات بی‌رویه گوشت قرمز از خارج از کشور طرح تضمینی خرید دام عشایری از دستور کار خارج شده. چند ساری هست ما به عنوان شبکه تهمینه عشایری به دوباره این قضیه هستیم که دولت بیاد گوشت قرمز رو به صورت تضمینی از عشایر خرید بکنه و به بازار مصرف ارائه بکنه که
حتی میتونه آقای دارابی این گوشت ها رو منجمد بکنه، ذخیره سازی بکنه به عنوان ذخیره استراتژیک در موقعی که به هر حال ما معمولا در سال پیش میاد یه موقعی مرغ یعنی گوشت سفید یا گوشت قرمز کمیاب میشه، کم میشه تولیدش بنا به دلایل مختلف، این ذخیره ها و این گوشت های منجمد رو در اختیار بازار قرار بدن که به تعادل بازار کمک میکنه.
دقیقاً سازمان امور عشایری یه طرح هم طرح زمینه تولید گوشت قرمز داره، این طرح به خوبی داره توسط شبکه تهمینه عشایری و سازمان و خود عشایری داره اجرا میکنه ولی متاسفانه گوشت قرمز که تولید شده
بله. آقای دارابی اجازه بدید آقای دکتر نعمت الله این بخش رو جواب بدن، این نکته که حضرت علی فرمودی در فراز پایانی فرمایشتون. آقای دکتر نعمت الله، صحبت های دارابی ناظر به این هستش که متاسفانه قیمت خرید تضمینی برای گوشت قرمز وجود نداره، ورودی کشتارگاه ها زیاده، ظرفیت اونها پایینه. چرا واقعا یه اقدام خیلی کوچولو میخواد به نظرم که ظرفیت این کشتارگاه افزایش پیدا بکنه و به حال تولید کننده عشایر ما با رغبت بیشتری با آسودگی خاطر بیشتری به تولید ادامه بده؟ آقای دکتر نعمت اللهی؟
بله. خدمت شما عرض کنم که من ابتدا سلام عرض کنم خدمت جناب آقای دارابی و خدا قوت عرض کنم خدمت ایشون و عشایر استان ایلام. خدمتتون عرض کنم که تو بخش در واقع توزیع و ذخیره استراتژیک یکی از وظایف شرکت پشتیبانی امور دام همینه که در واقع این هم جز وظایف شرط خرید تضمینی و ذخایر استراتژی که این کار انجام میده، ولی با توجه به وضعیتی که با توجه به شیوع کرونا در کشور و کل جهان در واقع پیش اومده، مصرف گوشت در خیلی از موارد کاهش پیدا کرده.
آقای دکتر نعمت‌اللهی، صحبت‌های آقای دارابی به دوره کرونا بر نمیگرده، ایشون حداقل 4-5 سال اخیر رو دارم میگن. کرونا
نه، اونم عرض میکنم الان که فرمودن که بحث ورودی کشتارگاه ها، چون که در واقع الان دامی که در واقع پروار شده وارد و عرضه به بازار میشه، ولی در واقع مصرف گوشت کم شده نسبت به زمان قبل. یکی اینه، یکی هم که شرکت پشتیبانی همیشه این وظیفه رو به عهده داشته، حالا باید در این راستا نسبت به افزایش یا کاهش موارد این چنینی اقدام کنه. ما هم بحثایی داشتیم با معاملات موردام که هم تو بحث در واقع ذخیره استراتژیک و خرید تضمینی اقدام کنم. یه بحث دیگه هم که وجود داره بحث در واقع مبادی صادراتیه.
بله.
در زمانی که در واقع واردات وجود داره، تولید هم وجود داره و صادرات وجود نداشته باشه، مشکلات این چنین به وجود خواهد اومد.
این که تنظیمگریش با شما آقای دکتر نعمت‌اللهی؟
نه، این معاونت امور دامه و معاونت بازرگانی که وجود داره.
من میخوام بگم در حوزه باید یه تعامل بین بخشی. ما الان مثلا وزارت جهاد کشاورزی نمیتونه بدون ارتباط و هماهنگی با وزارت سمت کاراشو بره جلو. ما در یک نهادی به نام نهاد دولت کار میکنیم، اجزای نهاد دولت با هم باید در تعامل و به هر حال اثر بخشی متقابل و مکمل باشن.
دقیقاً همین. ما با چون ما در واقع معاونت امور دام متولی دام کشوره و این پیشنهاد رو با آقای دکتر رضای معاونت امور دام وزارت جهاد در واقع از طریق ریاست سازمان ما به ایشون انجام شده بود که این در واقع جلسه و بررسی داشته باشن نسبت به صادرات. وقتی که صادرات هم وجود داشته باشه در واقع تعادلی در بازار به وجود میاد. الان دام قیمت دام زنده حدود متوسط که تو کشور داریم 40 تا 42 هزار تومنه، ولی قیمت گوشت تو بازار میبینیم خیلی بیش از این، در صورتی که بر اساس یه محاسبه قیمت گوشت باید دو برابر قیمت دام زنده باشه، ولی این چنین نیست.
بله.
چرا که عرضه دام زنده زیاده، قیمتش کاهش پیدا کرده، از اون برم مصرف کمه، ولی این وسط یه گپی وجود داره که بین 80 تومنی که باید باشی تا 100-110 که تو بازاره افزایش قیمتی توی گوشت نسبت به دام زنده وجود داره. اینها رو حالا بر اساس اون خرید تضمینی، ذخیره توی کشتارگاه و ایجاد زیرساخت‌ها، ذخیره در سرخونه ها، صادرات و غیره میشه در واقع اجرا کرد که سیاست‌هایی که حالا وزارت جهاد کشاورزی به همراه وزارت سمت بتونن اینا رو در واقع به پیش ببرن.
ان شاء الله.
یک بار تلفن داریم، تلفن رو بشنویم اگر اجازه بدیم، برمیگردیم گفتگوتون رو ادامه‌اش رو میشنویم.
من که کشاوردم، 15 سال تو فارس خوشحالی بوده، من هر کی ریختم هی ضرر کردم. حالا امسال میخوام جوگندم بکنم به خاطر جهش تولید که بتونم به کشورم خدمت کنم. من که کشاورد زبده هستم، همه چی هم دارم، زمینم دارم، فقط من احتیاج به ای وام دارم. میگی راهنمایی میکنم که کنم کارم را بندازم. شیراز روستای کوشویدک.
ممنونیم از شنونده محترمی که به شماره 22652525 تلفن کردن. در خدمت شما هستیم.
بله. آقای دارابی.
بله.
ما خیلی فرصت نداریم، در حد 2 3 دقیقه نکات.
من یه نکته عرض بکنم خدمت شما. آقای
دکتر
نعمت الله، درود می‌فرمان. شرکت پشتیبانی امور دام کشور باید یه تحریر به دولت ارائه بدن برای خرید تضمینی، به جای اینکه به راحتی برن از استرالیا و بریزی پوشش قرمز میارن، همین گوش اشعاری داخل کشور رو خرید بکنن، باید طرحش رو بدن. چون بلد. شرکت پشتیبانی از بغیر قبل این خرید و این فروش رو به بازار عرضه میکنه یه زیانی متحمل میشه. دولت باید این زیانه رو خدمت از فبره پشتیبانی امور دام تأمین بکنه و پشتیبانی بیاد به صورت تضمینی و با مباشرت شبکه تامین اشعاری سراسر کشور یا اتحادیه دامداران خدمت از فبره خرید دام عشایر اقدام بکنه.
بله.
بعد پشتیبانی امور دام باید پیش قدم بشه برای ارائه طرحش، یعنی این زحمت رو باید بکشن که طرح رو بدن به دولت، دولت هم اگر بتونه اعتبارش رو تأمین بکنه خرید تضمینی رو انجام بدن. سازمان امور عشایر وظایف خودش رو در قالب زنجیره تولید گوشت قرمز انجام داده و طی چند سال اخیر اصلا بی سابقه بوده تو اون به سازمان که این همه اعتباراتی برای زنجیره تولید گوشت قرمز، برای افزایش تولید.
بله.
برای بهینه‌سازی تولید، برای افزایش اقتصاد خانواده عشایری انجام داده، ولی متاسفانه به خاطر عدم خرید و اون حلقه مفقوده بازار گوش قرمز بود دست عشایر مونده. بیشتر گله عشایر هم از سزار حضرت علی و شنوندگان عزیز، گله عشایر هم متاسفانه به دلیل عدم فروش دام ترکیب گله هم داره پیر میشه و گله وقتی دام وقتی پیر شد در زایشش در خدمت در فرد تلفاتش اینا هم
تأثیر میگذاره. خب تلفن رو شنیدین؟ لطف میکنین پاسخ شنوندی عزیزمون رو بدین.
آقای دکتر نعمت اللهی
جانم،
این تلفن عزیز شنوندمون رو جناب علی مستمع بودید دیگه؟
بله بله، البته میگم این در حوزه زراعت بود، باید در واقع واحدهای مدیریت جهاد کشاورزی استان مراجعه کنن. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در بخش تامین نهادها، خب نهادها رو در اختیارشون قرار میدن، ولی تو بخش عشایری اگر باشه، ما تو بخش دام از بند به ماده 52 قانون الحاق 2 ما در واقع تسهیلات 10% رو میتونیم در اختیار عشایر قرار بدیم برای پرواربندی دامش.
درسته، خیلی خوب. ما به لحظات پایانی گفتگومون میرسیم، اما طبق روال هر برنامه در تابلوی واردات ما امتیاز میخواییم از مهمانان برنامه‌مون. بفرمایید جناب آقای دارابی، چند درصد محصولات دامی داخلی میتونه ما رو بی‌نیاز بکنه و از لحاظ کیفیت به چه صورتی امتیاز بدین از 1 تا 10 به تولید داخل و حالا محصولات وارداتی؟
من به تولید داخل عدد 9 میدم.
بله، محصولات وارداتی چطور؟
وارداتی که اصلا هیچ موافق نیستم، چون به خاطر اینکه حقیقتش همین واردات تولید داخل تحت شعار قرار داده، عددش یک.
خب جناب دکتر نعمت اللهی شما هم امتیاز بفهمید.
امتیاز برای محصولات داخلی؟
بله، همین که بفهمید چند درصد محصولات داخلی حالا دامیمون میتونه ما رو بی‌نیاز بکنه در کشور و از لحاظ کیفیت چه امتیازی میدیم.
تو بخش عشایر 25% از در واقع مصرف داخلی رو عشایر از طریق دامشون گوشت داخل رو تامین میکنن، به مصرف گوشت رو.
خب
و به نظر من از نظر کیفی و حتی برنامه‌ریزی که روی بشه، من اون رو 10 رو میدم برای در واقع گوشت تولید دام عشایر.
بله، به وارداتی چه امتیازی میدین؟
فکر میکنم باید 4 و 5
بسیار. خب خیلی ممنونیم از شما بزرگواران که دعوت این برنامه رو پذیرفتین.
آقای نعمت الله از شما سیمان سپاسگزارم. جناب دارابی برای جناب علی هم آرزوی توفیق. آقای دکتر نعمت الله، خواهش می‌کنم این بحث بازاریابی و مارکت به عنوان حلقه پایانی زنجیره‌ای که فرمودید رو پیگیری بکنید. به حال آقای دارابی هم از جمله تولید کننده هایی هستن تو استان ایلام که دغدغه دارن و این دغدغه دغدغه جمعیه.
بله حتما،
متشکرم از شما،
سپاس گزارم.
خدا نگهدار. آقای دارابی
خدا
حافظ.
تابلوی واردات.
صحبت کردیم با آقای داریوش نعمت اللهی، مدیر کل بهسازی امور تولید سازمان عشایر ایران، و آقای دارابی تولید کننده و مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشایر استان ایلام. 3036-37 همچنان در اختیار شما از پیامک های شما به دست ما میرسه. از لاهی جان 911-2447 گفتن که در جشن تولید به روستای ما در لاهی جان هم بیاین، خیلی عالیه. حتما. شنونده محترم از ساواژ بلاق استان البرز کردان روستای آغشت پیامک فرستادن، گفتن که روستای پدر من خیلی مرغوبه اما هیچ گونه حمایت مالی نمیشه، اگر حمایت بشه بسیار عالی خواهد بود. خیلی ممنونم که با ما همراه هستین. همچنان تابلوی واردات رو بشنوید از رادیو اقتصاد.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده نو دارند. در خبر خوب.
خب بخش خبرهای خوب آقای عسکری بفرمایید.
بله. یه خبر که خیلی مورد توجه به حال صادرکننده های عزیزم هست، گفته شده که امکان تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی با پرداخت ریالی فراهم شده بعد از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه دوم مهر ماه هیئت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست های رئیس جمهور. شیوه نامه این پرداخت هم مصوب شده و این میتونه یه بخشی از مشکلات صادر کنندگانی که مکلف بودن به حال تعهدات خودشون با ارز یا یورو پرداخت بکنه، حالا امکان بازپرداخت ریالی هم براشون فراهم شده. خبر دیگری داریم که به مناسبت همین روز روستا و عشایر هست. آقای وزیر کار گفتن که 210,000 شغل در منطقه روستایی و عشایر در ظرف 2 سال اخیر با به هر حال تسهیلات ارزان قیمت که صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل قرار داده ایجاد شد. امیدواریم که به هر حال این روند ادامه داشته باشه تا ما شاهد معکوس شدن مهاجرت از روستاها به شهرها باشیم.
ان شاء الله. خبر کارآفرینی؟
بله، خبر کارآفرینی ما مربوط هست به یک بانوی کارآفرین در استان مرکزی و خانم شریفی هستن که با کمک خانواده و 3 نفر دیگر در روستای عقیل‌آباد عراق داروهای گیاهی بهداشتی تولید میکنند و محصولات تولیدی اونها الان در سبد صادرات هم قرار گرفت.
بله، صداشون رو میشنویم.
کارآفرینی که در روستا شغل خانگی ایجاد کرده. خانم شریفی طی 10 سال با بیش از 100 نوع گیاه انواع داروی گیاهی، مواد بهداشتی و آرایشی رو تولید کرده.
قاوت چلگیاه هستش واسه کسایی که کمخونی دارن، بیحالن یا املاح بدنشون و ویتامین های بدنشون کم هستش، واقعا تأثیر گذاره. اینو من با 40 تا گیاه درستش کردم.
پودر گیاهی درمان مشکلات گوارشی هستش که مامان از 17 تا گیاه مثل نعنا و زیره و پونه و گیاهایی که حالا روی گوارش تاثیر میذارن درست کرده. این ادویه بیشتر غذامون که سرده و دردایی که تو بدن ما هست از سردی غذا به وجود میاد و سردی غذا رو از بین میبره.
هر کس که مشتریشون شده راضی بوده.
زانو زدم خیلی شدید بود، در حال عمل بود، نه که استفاده کردم یکم بهتر شد. الحمدلله خدا رو شکر. کبدم چپ بود، کبدم صورتم لک میوبرد، بدنم لک میوبرد. این داروها که من خوردم نتیجه گرفتم.
صابونه ضد لک و ضد جوشش که واقعا فوق‌العاده بود.
برخی مجوزها و دوره‌های لازم را هم گذرونده.
مدارکی رو کسب کردم مثل حجامت، بادکش، مدرک داروهای گیاهی، گیاه درمانی و گیاه شناسی و آخرین مدرک هم که داروسازی تخصصی بود که از دانشگاه تهران گرفتم.
با توجه به اینکه تولیدی که داره هنوز به انبوه نرسیده، صادرات هم داره.
به لطف خدا محصولات من برای کل ایران، یعنی برای زنجان، شیراز و کل ایران و تقریبا بهتون بگم برای 4-5 تا کشور خارجی برده شده یا ارسال شده.
اگه حمایت بشه میتونه اشتغالش رو 10 برابر کنه.
حدود 3 نفر پاره وقت به ما کمک میکنن، اگر حمایت بشیم حدود 30 نفر میشه و میتونیم با این محصولی که الان حمایت شده و درست شده برای حوزه خلیج فارس، کشورهای حوزه خلیج فارس رو واقعا میتونیم ساپورت کنیم.
چقدر عالی بود شنیدن صدای این بانوی عزیز ایرانی و چقدر امیدوار میکنه مردم عزیزمون. بله. که چقدر از دل یک روستا میتونن کار و فعالیت
دقیقاً همینطور نشون میده و اثبات میکنه که به هر حال ما میتونیم از ظرفیت های خوب کشورمون در روستاها استفاده بکنیم و هر روستا رو تبدیل به یک پایگاه تولید صادرات بکنیم انشاءالله.
چند تا پیامک هم بخونم در لحظات پایانی. این که پیمان ندرتی از روستای زاکرکندی استان آذربایجان شرقی گفتن شغل اصلیمون دامداری و دامداریه و الان از کوهپایه های کوه قبله براتون پیام میدم. گفتن که قیمت دام نسبت به اجناس و سایر محصولاتی که افزایش داشته کاهشی بوده و حالا خیلی افزایشی نبوده و شنونده محترمی هم گفتن که قبلا دامداری داشتم اما به علت حالا بیماری مجبور شدم دامهامو بفروشم، اما الان دامداری من آماده هست و من آمادم برای این که فعالیت بکنم اگر قدری حالا حمایت های دولت رو داشته باشیم، که خب خیلی عملی میشه و گفتن که من آمادم که کارم انجام بدم.
انشاءالله این حمایت ها انجام بشه و در این روز روستا و عشایر ما شاهد شکلی اتفاقات خوبی باشیم
انشاءالله. درود بر شما ایرانیان عزیز، خیلی ممنونم از شما آقای عسکری.
متشکرم
و سپاسگزارم از شما همراهان عزیز. ببالیم به کشور پهناورمون ایران و افتخار بکنیم که در این کشور زندگی میکنیم، کشوری با این همه شکوه و زیبایی، با این همه غیرت و کوشیدن. بله، اینجا ایران است، مهد زیبای تلاش و همت و امید. خدا نگهدار.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای جونم، نمیخواستم زنده باشم، اگه ایرونی نبودم.
عصرتون بخیر باشه، عصر سه‌شنبه خوبی رو برای همه شما همیهنان شنوندگان خوبم آرزو میکنم. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اختصاص، صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. امیدوارم که برنامه های ما تا این لحظه در بخش دوم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خواهش میکنم که اگر برنامه ها مورد پسندتون بود حتما ما رو مطلع کنید از طریق دوپل ارتباطی شماره پیگوتای 30,000-3637 و یا شماره تلفن 24 ساعته 27-826-2098. اگر هم نقدی دارید حتما به گوشمون برسونه از طریق همین دوپل ارتباطی. مشتاقانه منتظر دریافت پیام های خوب شما شنوندگان از ارجمند هستیم. شنوندگان گرامی، خواهش میکنم که نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد حتما به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشرای 162، همینطور سامانه پیام کوتاه روابط عمومی 30,162 هم در اختیار شماست و خواهش میکنم که سریع هم حتما به وبسایت شبکه رادیو اقتصاد بزنید با آدرس رادیو اقتصاد نقطه irib.ir. فهرست تمامی برنامه ها اونجا موجود هست، میتونید مشاهده کنید که چه برنامه‌ای چه روزی راست چه ساعتی تقدیم حضورتون میشه، همطور اخبار برنامه های مختلف و گفتگوهایی که در برنامه ها صورت گرفته در سایت موجود هست. فکر میکنم که خالی از لطف نباشه اگر فرصت دارید نگاهی داشته باشید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد. ممنون، سپاسگزارم که با ما هستید و در ادامه دعوت میکنم شنونده یک برنامه کوتاه اما پرمغز باشید با عنوان راه پیشرفت.
پیشرفت. دفاع مقدس برای کشور سرمایه سازی کرد، سرمایه های ارزشمندی رو برای کشور به وجود آورد. اولا امنیت کشور به برکت دفاع مقدس، یعنی دفاع مقدس نشون داد که تعرض و تجاوز به این کشور هزینش خیلی زیاده. این به برکت دفاع مقدس ثابت شد. این امنیت میده به یک کشور. وقتی یک ملت نشان داد که همت و قدرت دفاع از خودش رو داره و پاسخ کوبنده به متجاوز میده، این موجب میشه که متجاوز در تجاوز خودش به این کشور و این ملت تأمل کنه و اگر بخواد عاقلانه عمل کنه بفهمه که به صرفش نیست، براش خیلی هزینه داره. این امنیت مربوط به اونه اول. ثانیاً به ملت ما رویه خودباوری داد. این خودباوری که خوشبختانه امروز شما در میدان علم و در میدانهای گوناگون ساخت و ساز و دیگر چیزها گاهی مشاهده میکنید، در بین جمع کثیری از مردم، این عمدتاً به خاطر دفاع مقدسه. یعنی یه جوان فرض کنید 20 و چند ساله با اقتدار تمام، با اطمینان به نفس تمام، یک جمعیتی رو، یک لشکر رو دنبال خودش را میداخت، میرفت ضربه قاطع به دشمن میزد. این به مردم احساس خودباوری میده، احساس اطمینان به نفس میده و توانست دفاع مقدس ثابت کنه که ملت ایران از ورطه‌هایی مثل ورطه جنگ تحمیلی میتوانه با سربلندی سربلند کنه. بعد این حرکت به سمت نوآوری فنی و علمی، این رو هم در دفاع مقدس ما به دست آوردیم، چون در دفاع مقدس نیاز داشتیم به خیلی چیزها و در اختیارمون نبود، امکاناتشو نداشتیم و نیروهای مؤمن فداکار رفتن به فکر این که درست کنن. در همون اوقات مثلا فرض کنید مرحوم شهید حسن مقدم در یک بخشی این ماجرای موشک سازی رو به شکلی راه انداخته بود که رفتیم با اونجا، یعنی گفتن بیایید بازدید کنید این مرحوم مقدم و دیگران، رفتیم اونجا دیدیم که بله اینا شروع کردن. خب ما احتیاج به موشک داشتیم، موشک هم به ما داده نمیشد، دشمن هم موشک داشت و موشک میزد. این ما رو به فکر انداخت، یعنی نیروهای مستعد ما رو به فکر انداخت که کاری بکنن و کردن و به خوبش هم کردن و به بهترین وجهی هم از عهده برآمدن تا امروز که خب مشخصه.
سپاسگزارم و وقت بخیر میگم به یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمندم. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. اگر به گیرنده های دیجیتال هم دسترسی دارید، میتونید از طریق رادیو نما هم شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد باشید. به همراه اینکه حالا تصاویر رو هم اونجا برای شما همکاران خوبم لحاظ کردن و خب این کمک میکنه به اینکه ما یک ارتباط بهتری و البته نزدیکتری رو با شنوندگان خوبمون داشته باشیم. حالا خدمتتون عرض کنم که به این طریق هست که صدای رادیو به همراه مجموعی از تصاویر روی موج دیجیتال فرستاده میشه در اونجا که خب با گیرنده دیجیتال هم قابل دریافت هست. میتونید علاوه بر اینکه شنونده صدای ما هستید، تصاویر مختلفی مثل عکس، نقاشی، خط، گرافیک و حتی نام برنامه در حال پخش رو ببینید روی فرکانس مورد نظر که FM ردیف 98 مگاهرتز هست و خب همونطور که گفتم یک ارتباط بهتری رو میتونیم با هم داشته باشیم. اگر هم پیشنهاد یا نظری دارید حتما حتی در خصوص همین رادیو نما میتونید به دست ما برسونید. در شبکه رادیو اقتصاد پل‌های ارتباطی سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 2786-2098 هست که ما منتظر دریافت پیام‌های خوب شما عزیزان و شنونده هستیم.